جشنواره ونیز به عنوان بخش جدیدی از بینال ونیز پایه‌گذاری شد و در همان سال نخست جوزف ولپی وزیر اقتصاد بنیتو موسولینی که تاجری ثروتمند و فاشیستی دو آتشه بود به عنوان دبیر بینال انتخاب شد. پس از انتخاب او آنتونیو مارانی به عنوان دبیر جشنواره فیلم انتخاب شد و دفعه نیز ریاست کمیته اجرایی را بر عهده گرفت. ونیز در اولین دوره خود به هیچ فیلمی جایزه نداد و در ازای آن تماشاگران بهترین فیلم‌ها را انتخاب کردند. سال 1936 وزارت فرهنگ عامه ایتالیا طی قانونی اعلام کرد که جشنواره ونیز یک رویداد مستقل است و دیگر وابستگی به بینال ونیز ندارد. به موجب این قانون کنترل جشنواره به دست نهادهای فاشیستی دولت ایتالیا مانند دپارتمان سینما و فدراسیون ملی فاشیستی صنایع سرگرمی افتاد و جشنواره نام جایزه را به کاپ موسولینی تغییر داد. پس از این اتفاق ونیز از سال 1940 تا 1945 به خاطر وقوع جنگ برگزار نشد، تا اینکه در سال 1946 پس از پایان جنگ جشنواره فعالیت دوباره خود را از سر گرفت. ونیز در سالهای پس از جنگ و در دور جدید برگزاریش با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده و سیاستهای 20 دبیر را پشت سر گذاشته است. در سال 1963 بود که با انتخاب لویچی چیارینی به عنوان دبیر جشنواره مسیر پیشین جشنواره دستخوش تحول شد. او قصد داشت روح تازه‌ای در کالبد ونیز بدمد و ساختار نوینی را در جشنواره ایجاد کند. سیاست‌های تحول‌گرایانه چیارینی به مدت 6 سال ادامه داشت و نمود آن در سیاق انتخاب فیلم‌ها کاملاً مشهود بود. ونیز با تمام توان می‌کوشید در مقابل فشارهای سیاسی و دخالت‌های روزافزون استودیوهای فیلمسازی بایستد و بیشتر به کیفیت هنری فیلم‌ها بها دهد تا به تجاری سازی صنعت فیلم. اغتشاش‌های سیاسی و اجتماعی سال 1968 ایتالیا تأثیر عمیقی بر رویکرد جدید ونیز داشت. از سال 1969 تا 1979 به مدت 10 سال هیچ جایزه‌ای به فیلم یا شخصی داده نشد و جشنواره به همان سبک دوره اول پیش رفت. سالها طول کشید تا جایزه اصلی جشنواره یعنی شیر طلایی دوباره از نزدیک دیده شود. سال 1979 بود که دبیر جدید جشنواره کارلو لیتزانی تصمیم گرفت شکوه گذشته را به ونیز بازگرداند و اعتبار برباد رفته ونیز را احیا کند. تلاش لیتزانی بر این بود که تصور مدرن‌تری از جشنواره بسازد. دبیر جدید یک کمیته از متخصصان تشکیل داد تا او را در انتخاب فیلم‌ها و افزایش تنوع آثار منتخب یاری کند. با این حال طی سال‌های اخیر آلبرتو باربرا دبیر جدید جشنواره که از سال 2012 سکان مدیریت ونیز را در دست گرفته، فستیوال فیلم ونیز را به سکوی پرتابی برای رسیدن به اسکار تبدیل کرده است. از جمله استراتژی‌های او برای این کار، افزایش حضور آثار آمریکایی و میزبانی از فیلم‌های برنده جایزه اسکار در افتتاحیه‌های ونیز است. ونیز جشنواره است که دبیر آن توسط رئیس بینال ونیز انتخاب می شود. رئیس بینال نیز مستقیماً از سوی وزارت میراث فرهنگی ایتالیا تعیین می گردد. بنابراین می توان گفت دبیر ونیز به طور غیر مستقیم توسط دولت ایتالیا انتخاب می شود. از بخش های اصلی جشنواره می شود به جوایز بخش رقابتی، بخش افقها، جایزه جاگر لکولتره، واقعیت مجازی ونیز، جایزه شیر طلایی برای بزرگترین دستاورد زندگی، کلاسیک های ونیز و جایزه لویجی دلارنتیس برای فیلم اولی ها اشاره کرد. در کنار بخش های اصلی، هفته منتقدان بین المللی و جیورانت دلیاتوری را به عنوان بخش های مستقل و موازی باید نام برد. لازم به ذکر است جایزه شیر ویژه جایزه اصلی جشنواره است که به فیلم برگزیدی بخش رقابتی اعطا می شود.
در در خدمت آقای داوود امیریان هستیم، نویسنده بسیار موفق داستان‌های کودک، نوجوان، بزرگسال، جنگی و مذهبی که همشون با تیراژ‌های خیلی بالا مخاطبان زیاد داشتن. داستان‌هایی که حالا اسمشون رو من میگم، جام جهانی در جوادیه که تیراژش فکر می‌کنم الان از 300 هزار تا گذشته و تیراژ قلابی هم نیست، یعنی تیراژی که واقعا خواننده داشته. خود مردم این داستان رو معرفی کردن به هم دیگه و خریدن و هی چاپای مجدد پیدا کرده. فرزندان ایرانی همینطور، گردان قاطرچی ها که داستان‌های خیلی شیرین یک ماجرایی است که در جنگ ایران و عراق اتفاق میفته، و کودکستان آقا مرسل که به یک معنا بقیه همین داستان گردان قاطرچی هاست که با همون بچه های شخصیت های داستان اول ادامه پیدا میکنه در یک موقعیت دیگه. ای برادر من تویی که داستان زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام و در واقع داستان مذهبی به حساب میاد و رفاقت به سبک تانک که اینم داستان خیلی پرفروشیه. نکته جالب در مورد داوود امیریان اینه که با وجود تیراژهای بالای 100 هزار تا و بعضی وقتا بالای 300 هزار تا، تا الان کسی داستانش رو اقتباس نکرده، فقط به داستانش ناخونک زدن، یه چیزایی ازش استفاده کردن بدون اینکه حقوقش رو پرداخت کنن و فکر کردن که زرنگی کردن. ما تو این برنامه میخواییم درباره اقتباس صحبت کنیم. این البته برنامه خیلی کوتاه و مختصری خواهد بود، ولی بعد از جشنواره انشالله در برنامه های هفتگی امیدوارم که در خدمت داوود امیریان باشیم، برای اینکه یکی از بهترین نویسنده هاست با کتاب‌های بسیار موفقی که زمینه بسیار خوبی برای اقتباس داره. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. خیلی خوشحالم خدمتتون هست.
قربونت. میگم که اینو از اینجا شروع کنیم که اصلا چرا تو سینما ایران اینجوری رفتار میکنن؟ یعنی چرا همه فکر میکنن که فیلمنامه نویسی یا داستان برای فیلم نوشتن کار خیلی ساده ایه و خودشون از پسش برمیان؟ هر کی که میخواد فیلم ساز بشه چه فقط دنبال پول و شهرتش باشه، چه دنبال جلب توجه باشه، فکر میکنه که خب فیلمنامه نویسی که کاری نیست. درست به این دلیل که فیلمنامه نویسی ظاهرا اگر خوب باشه کارشون، اتفاقا اهل جلب توجه نیستن، یعنی اونا ترجیح میدن به اصطلاح پرده نشین باشن، حوصله شهرت و نمیدونم اینکه بیان خیلی زیاد ازشون عکس بگیرن و مشهور بشن بین مردم ندارن، شاید خوششون هم نمیاد، بدشون میاد از این قضیه. اما کسی که میخواد خیلی زود مشهور بشه، مردم بشناسنش، باش عکس بگیرن، فکر میکنه که اون فیلمنامه نویس به خاطر اینکه اتفاقا نمیشناسنش لابد کارش هم کم اهمیته.
والله آیا افخمی، یه تعریف اشتباهی که پیش اومده این کارگردان یا سینماگر مؤلفه. فکر میکنم که این تعریف یعنی که طرف خودش بنویسه. شما دیگه استاد آثار آیه هیچکاک رو در نظر بگیری، یا آیه اسپیلبرگ یا جورج لوکاس یا عرض کنم خدمت شما تارانتین، کوینتین تارانتینو، بعضی موقع فیلمنامه مال خودشون نیستش.
بله.
یعنی به خصوص هیچکاک که اکثر کارا فیلمنامه رو کس دیگه نمیشه.
بله، اون همیشه فیلمنامه
اما نگاه و امضای هیچکاک توش هست. یعنی شما بدونید که اسم ایشون باشه متوجه میشه که این فیلم مال هیچکاکه. و متاسفانه فکر میکنن که خیلی کار آسوزله که تخصص میخواد. نگاه کنید کارگردان هیچ وقت نمیاد کار موزیسین، اون کسی که داره موسیقی میسازه، دخالت کنه، سر در نمیاره بعضی و دستش خیلی بازتر اون کسی که آهنگ سازه. اما متاسفانه برای فینال نیست شده باشه یه سکانس رو این ور اونور میکنن که بگن اسم خودشون بزنن کنار، در حالی که به نظر من افتخار نیست. نگاه کن، هر کس توی تیم خودش میتونه بهترین باشه، یکی میتونه بهترین کارگردان باشه، یکی میتونه بهترین بازیگر باشه، لزومی نداره که حتما باید توی دنیای نویسندگی هم ورود پیدا کنه.
و یکی میتونه فیلمنامه نویس باشه بدون اینکه فیلمنامه اوریجینال نوشته باشه. یعنی یه عمری آدم ممکنه فیلمنامه نویسی کنه و بسیار موفق باشه، در حالی که همیشه فیلمنامه رو اقتباس کرده.
میتونم اسم بیارم؟
بله.
آقای پیمان قاسم خانی، من خیلی هم دوستش دارم، کالاش هم خیلی خوبه، اما همه کالاش
اقتباسیه.
یعنی شما به من نیاک از فیلم مارمولکش بگیرید تا مکس و عرض کنم خدمت شما من زمین رو دوست دارم و همه کالاش، حتی سریالاش هم همه اکثرا اقتباسیه. بله، هیچ بله. اشکالی هم نداره، چون خیلی هم خوبه، هوشمندی و
اون بیشتر از اون خود فیلم ها و سریال های موفق
استفاده کرد. هیچ اشکالی هم نداره، چون خیلی هم خوبه و چون به نظر من داستان خوب خونده، رمانو میشناسه و سراغش میره. نویسنده خوب ما آقای فرهاد تویدی هم همینطوره، مهدی سجادچی هم همینطوره.
من خودم هم بیشتر فیلمام اقتباسی
بله میره. شما همینطور آقای ناصر تقوایی و همین دوستان آقای مسعود کیمیایی و اینا.
مسعود کیمیایی کم اقتباس کرده، یه داستان اقتباس کرده، فکر کنم داشاکل رو اقتباس کرده، یه داستان برخس رو اقتباس کرده به اسم غزل.
غزل چقدر فیلم خوبیه.
بله فیلم قشنگی بود. ولی مسعود کیمیایی خودش نویسنده اوریجیناله.
یعنی جسدهای شیشه
رمان قشنگه.
امیدوارم که ان شاءالله بسازه.
بله خیلی رمان قشنگه و ان شاءالله که ساخته بشه. من وقتی که مثلا دعوت میشم برای این شوراهای تصویب به فیلمنامه توی دستگاه‌های معمولا دولتی مثل مثلا حوزه هنری، بارها گفتم اینو و هیچ وقت هم جدی گرفته نشده، یعنی به نظرشون میاد خیلی کارو سخت میکنه. گفتم که اصلا آقا توی این شورا دم درش بنویسید که کسی که فیلمنامه میاره اگر قبلا به صورت کتاب داستان فیلمنامه‌شو خودش چاپ نکرده باشه ما اصلا فیلمنامه‌شو نمیخونیم. برای اینکه هر چی که دلشون میخواد مینویسن قبل از اینکه یه تعداد زیادی آدم بخونن و عکس العمل نشون بدن و خود نویسنده بفهمه که کارش خوب بوده یا بد بوده، برمی‌داره میاره به یه شورا میده، کلی وقت شورا رو میگیرن.
بله حتما همینطور. آیا افغانی یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که بعضن دوستانی که تو این شوراها میشنن به خصوص تو شورای اقتباس آشنایی ندارن، یا اینکه باعث دلخوری نویسنده میشن. یا که یکی از دلایلی که نویسنده ما روی خوش نشون نمیدن به سینما چند تا دلیل داره. یکیش همینه، یعنی یه جور غیر اعتماد شده، یه بی‌اعتمادی به وجود اومده. مبلغ بسیار پایینی که برای خرید رایت کتابا داده میشه.
بله.
و این فاجعه است، توهین بعضن. یا کنید بعضی موقع میبینید میخوان یه کتابی رو بخرن، طرف 3 سال 4 سال زحمت کشه یه رمانی نوشته، رمانش درخشیده، مخاطب پیدا کرده و هزینه که براش میپردازن باور کنید از حقوق یه کارگر صحنه پایین‌تره.
خب نه نفروش مگه که همچین رقمایی به تو پیشنهاد شده احتمالاً.
بله. متأسفانه خب منم نفروختم.
خب نفروختی، خوب کاری کردی. نه اینطوری نیست. نویسنده‌هایی که تیراژ داستانشون بالا میره قاعدتاً باید قیمت زیادی پیشنهاد بله. کنن. حتی مورد برای من پیش اومد که فیلمی پیشنهاد شد که بسازم از روی رمان مشهوری که بارها تجربه چاپ شده بود و منم شروع کردم رمانو خوندم و یه خودم فکر کردم راجبش، ولی بعد تهیه کننده به من گفت که نمیخواد، میدونی چه رقمی پیشنهاد کرده؟ بعد رقمی گفت واقعا نجومی بود، یعنی الان مثلا بالای 10 میلیارد حساب کن برای یه رمان پیشنهاد کنن که مثلا حق اقتباسش رو میخوام بفروشن. اونجا تهیه کننده واقعا حق داشت، یعنی رقمی که گفته شد.
نه دیگه باید تعادل حفظ بشه آقای افخمی، یعنی نباید اصطلاح نسیخ بسوزه نه کباب. اما میگم بعضی موقع دوستان تهیه کننده ما بی انصافی میکنن. یعنی با بازیگر که نمیتونن تلف بشن، اما به نویسنده به خصوص میرسن.
نه نه اینا فرمول داره، حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، ولی الان یه میان برنامه ببینیم درباره اقتباس و برمیگردیم گفتگو با داوود امیریان رو ادامه میدیم.
اقتباس از ریشه قبس به گرفتن شعله ای از آتشی بزرگتر تعبیر می شود و اقتباس در سینما همان گوهری است که هنر هفتم از مادرش ادبیات به ارث برده است. پدیده ای که سابقه آن به روزهای تولد سینما و اولین آثار تاریخ سینمای جهان باز می گردد. اقتباس از متون دینی، داستانهای باستانی و ادبیات مدرن در سینمای جهان و ایران به دفعات اتفاق افتاده است. نام هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان نویسنده‌ای با سابقه در زمینه اقتباس از آثار ادبی در فیلم‌هایی چون چکمه، ساخته محمدعلی طالبی، شرم، صبح روز بعد و نانوشر، ساخته کیومرث پوراحمد، مربای شیرین، ساخته مرضیه برومند، مهمان مامان، اثر داریوش مهرجویی و خمره اثر ابراهیم فروزش میتواند صفات یک اثر ادبی مناسب برای اقتباس سینمایی را معرفی کند. نگاه واقع‌گرایانه، توجه معقول و دور از افراط و تفریط به جزئیات و توصیفات کامل در کنار روایت روان و آمیخته با طنز او، آثارش را به منبعی مناسب جهت اقتباس در سینمای کودک و بزرگسال تبدیل کرده است. استقبال مخاطب عام در همه گروه‌های سنی از آثار برگرفته از داستان‌های مرادی کرمانی نمایانگر قدرت او در جریان قصه‌گویی است.
آقا اجازه می‌خواید
نخونیم؟ بخون.
غلام حسین ساعدی، صادق هدایت و هوشنگ گلشیری دیگر نویسندگانی هستند که به ترتیب از نظر تعداد آثار مورد اقتباس بعد از هوشنگ مرادی کرمانی قرار می‌گیرند. آثاری مانند داش آکل ساخته مسعود کیمیایی، شازده احتجاب اثر بهمن فرمان آرا، آرامش در حضور دیگران ساخته ناصر تقوایی، گوفکور اثر کیومرث درنبخش و دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی از این گروه هستند. اما به دلیل وابستگی آثار این نویسندگان به ویژگی‌های ادبیات مدرن و استفاده آنها از تکنیک‌های جریان سیال ذهن، این داستان‌ها را از مؤلفه‌های مناسب برای اقتباس سینمایی دور کردند و حتی با وجود نسخه‌های اقتباسی متعدد موفق به ارتباط با مخاطب عام نشدند و این فیلم‌ها تنها از سوی روشنفکران و شیفتگان ادبیات مورد استقبال قرار گرفته است.
من با خودم لجم، با دنیا لجم.
مگه چی شده؟
پاداش سکوت ساخته مازیار میری بر اساس داستان من قاتل پسرتان هستم و اتوبوس شب ساخته کیومرث پوراحمد بر اساس داستان 39.1 اسیر نوشته حبیب احمدزاده از نمونه های آثار اقتباسی در ژانر دفاع مقدس به شمار می روند. از آنجایی که زاویه نگاه نویسنده داستان یکی از اولین مؤلفه های جاری در اقتباس است، این آثار نیز در فرایند داستان تا فیلمنامه نگاه ضد جنگ نویسنده به موضوع دفاع مقدس را با خود همراه کردند و واکنش‌های متفاوتی را برانگیختند.
تو کار ما دخالت نکنم و مفهوم کنه تو دوستم.
اگه پسر من بودی این کار رو میکردی با یه اسیر.
در حالی که تنوع گسترده ادبیات روایی مبتنی بر تجربیات زیسته گروه‌های مختلف اجتماعی در جغرافیای متنوع کشورمان در دوران دفاع مقدس به سفره رنگین برای اقتباس در این ژانر تبدیل شده است. آمار بالای اقتباس در سینمای آمریکا، یعنی بالای 85% از آثار برنده اسکار، نشان دهنده قدرت و استحکام داستانی فیلم‌های مبتنی بر آثار ادبی است. اما عدم توانایی و اهتمام فیلمنامه نویسان ایرانی در تبدیل یک اثر داستانی به فیلمنامه قوی و جذاب باعث شده تا فضای سینمای ایران با ادبیات خود فاصله بگیرد و ضعف فیلمنامه یکی از اولین نقدهای منتقدان سینما تبدیل شود.
خب با داوود امیریان، نویسنده موفق و پرتیراژ کتابایی که خیلی مناسبه، داستانهای خیلی مناسب برای فیلمسازی با داستانهای جنگی، با داستانهای کودک و نوجوان و داستانهایی که غالبا شوخ‌طبع هم هست و موفقیتش به نظر میاد که از همین الان تضمین شده است، داریم صحبت میکنیم در حالی که هیچ کدوم از داستاناش به طور رسمی ازش خریداری نشده و اقتباس نشده. داریم درباره مقوله اقتباس و اینکه چرا تو سینمای ایران این انقدر دست کم گرفته میشه، انقدر غیر حرفه‌ای سینمای ایران با مسئله فیلمنامه و داستان و فیلمنامه اقتباسی برخورد میکنه و شاید یکی از مهمترین دلایل این که این سینما انقدر متکی شده به ستاره بازی و سوپر استار بازی همین باشه که اصلا توان شناخت داستان و شیوه های فنی صنعتی درست استفاده از داستان، داستان های چاپ شده پرتیراژ و اقتباس کردن از داستان رو به طور کلی بلد نیستن. این که داشتی میگفتی که قیمت های خیلی کمی پیشنهاد میکنن، خب این معنیش این است که اون کسی که این قیمت کم رو پیشنهاد میکنه اصلا کار خودش رو درست بلد نیست. یعنی تهیه کننده ای که این قیمت کم رو پیشنهاد میکنه، چه تهیه کننده دولتی باشه مثلا کارگاه های مختلف و نمیدونم بخش های مختلف همین تلویزیون که داره فیلم کارش تولید فیلم نامه است وقتی قیمت‌های خیلی کمی پیشنهاد می‌کنن معنیش این است که کار خودشون رو درست بلد نیستن. فرمول داره این کارا، یعنی نسبت قیمت نوشته به کل بودجه فیلم باید بین 5-10% باشه. بین 5-10% معنیش اینه که در مورد نویسنده‌های خیلی موفق از 10% هم ممکنه بالاتر بره، تا 12%، مثلا 14% هم برسه. در مورد نویسنده‌هایی که کار اولشون رو دارن انجام میدن ممکنه بیاد زیر 5% تا 3% هم بشه، ولی به هر حال تو همین حدود رقمی باید باشه. اگر یک کسی یه فیلم 10 میلیارد تومانی داره میسازه، بعد برای فیلمنامه‌اش مثلا 100 میلیون تومان خرج کرده، یعنی 1% از 10 میلیارد تومان، این معنیش اینه که اون تهیه کننده کار خودش درست بلد نیست. روی یک فیلمنامه 100 میلیون تومانی که معلومه بیشتر از مثلا 5-6 ماه نمیتونه روش کار شده باشه و احتمالاً اوریجینال هم هست، یعنی اقتباسی نیست، 10 میلیارد تومان داره سرمایه گذاری میکنه. اینو باید بهش گفت که آقا تو پولتو داری حروم میکنی، کارتو اصلا بلد نیستی.
بله بله آیا افخمی، متاسفانه میگم الان بعضی جایی که حالا شما فرمودید اسمم نیاوردید، ما قبل از انقلاب رمانی داریم مثل دایجان ناپلئون که میاد سریالش ساخته میشه، انصافا هم سریالش جذابه هم رمانش بسیار خوبه و چقدر به هم دیگه کمک کردن.
بله.
خب چرا بعد از انقلاب
رمان خیلی هم... رمان خیلی قبل از اینکه فیلم بشه خیلی بله بله بارها چاپ شده بود،
چاپ شده بود، استر کرده بود و باید کمک کردن به هم دیگه. بله. و این رمانای دیگه هم بود، تنگسیر، داشاکو، داستان داشاکوی که کیمیایی ساختش، تنگسیری که امیر نادری ساخت، بسیار کار درخشانیه.
بله.
یا توپولی، سید رضا میرلویی بر اساس قصه جانشنبه، چقدر کار شاخص و چقدر کار خوبیه و خیلی کارای دیگه بودش. میگم بعد از انقلاب من نمیگم خیلی کارای خوبی هم انجام داشت، کار اقتباسی انجام شده، متاسفانه تهیه کننده ما نمیدونم چرا سراغش، یعنی خصت به خرج میدن، در حالی که اگه داستان شاخص، داستان خوب باشه، مطمئن باشه احتیاج به ستارم شاید نباشه.
یکی دیگه از چیزایی که باز میگیم سالهاست داریم میگیم تکرار میکنیم و بهش توجه نمیشه، به جشنواره فجر مربوط میشه.
بنا.
من خیلی وقت پیش مثلا موقعی که داشتم جایزه سیمرغ رو برای فیلمنامه اقتباسی فیلم خودم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران میگرفتم، گفتم خب این جایزه که مال خانومه، یعنی من از روی رمان مرجان شیر محمدی اقتباس کردم و این فیلمنامه رو نوشتم، و چون جایزه دو تا جایزه نداریم، یعنی جایزه فیلمنامه اقتباسی و اوریجینال هر دو یه دونه سیمرغ، من خب میتونم ببرم جایزه رو به خانومم تقدیم کنم بگم که این در واقع مال شماست، اما در مورد فیلمسازای دیگه با این کارو بکنید.
آیا یعنی... افخمی خیلی بده نیاکن توی جشنواره تو تعریفش خودتون استاد من میدونید یه بخش برای اقتباس گذاشتم.
بله.
اما اینقدر آثار کمه که اصلا نمیدن چیکار باید بکنن، بعضی موقع اصلا هیچ فیلمی وجود نداره.
خب وقتی که جایزه جایزه سیمرغ جداگانه برای اقتباس بله. بذارند یه عده تازه میفهمن که اینو ممکنه که یه خود بله. بیشتر بها بدن.
توی اسکار همچین کاری کردم و چقدر موفق بود.
بله.
و چقدر کارهای خوب با... خیلی از این آثاری که ما میبینیم آثار اقتباسیه.
بله. من در واقع بیشتر از 80%
من نیاکن دکتر
جیواگو نزدیک 90%
دکتر جیواگو دیوید لی.
بله. ببین نزدیک 90% فیلمایی که جایزه اسکار بهترین فیلمنامه رو برده بله. فیلمنامه‌اش اقتباسی بوده.
بله. بله دقیقاً همینه. کارای عرض کنم دیوید لی همینطوره، کارای عرض کنم خدمت آقای اسپیلبرگ هم همینطوره و اینا کارای شاخصی هستن.
خیلی استثنایی میشه که یه فیلمنامه اوریجینال رو بخونن، میدونی سخت اصلا خوندنش سخته، برای اینکه اونجا هم بالاخره هم تهیه کننده ها هم بازیگرایی که قراره که تشویق بشن که مثلا این فیلمنامه رو بخونن بازی کنن وقت ندارن فیلمنامه بخونن.
بله.
اما خرید یک کتابی که تیراژش رفته بالا یک کار معموله، تهیه کننده بدون اینکه کتابو خونده باشه وقتی تیراژ میره بالای 100 هزار تا میده بخرن.
اصلا نیاکن آدمایی هستن توی هالیوود کارشون هم اینه که بدن همینجا آثار ادبی خوبی که امکان به تصویر درآمدش هست و بخرن.
بله.
بعضا میخرن میذارن کنار و بعد خرید و فروش میشه، حتی بله. یه استودیو به استودیو دیگه میفروشه.
بله.
کار استیفن کینگ یا جان گریشام همینطوره.
بله. من یه داستانی رو سالها پیش مثلا فکر کنم 10 سال پیش خوندم به اسم ماجرای عجیب سگی در شب، یه داستان بله. انگلیسیه.
بله.
یعنی یه نویسنده انگلیسی نوشته، بعد میخواستم بسازمش، بعد فکر کردم که به خاطر اینکه اون موقع توی کانادا یه فیلم ساخته بودیم، فیلم از روی داستان اقتباس کرده بودیم به اسم آسمان سیاه شب، که به اسم بلک نویز ساخته شد، اونجا ما حقوق داستان رو خریده بودیم. این دفعه هم فکر کردم که خب حقوق داستان رو بخرم بعد به فکر ساختنش بیفتم. بعد یه تحقیق اینترنتی کردم، دیدم که داستان رو یه کمپانی معتبر، فکر میکنم یونیورسال، خریده برای کارگردانی براد پیت که اولین فیلمش رو میخواد بسازه. و نمیدونم چرا مثلا یه همچین داستانی که خیلی داستان خاص و شخصیه،
درباره کودک اوتیست هم،
بله، درباره کودک اوتیستی که نمیدونم چرا فکر کرده بودن یا خود براد پیت فکر کرده بود که
میتونه از پسش بر بیاد.
از اون سال تا الان این داستان در مالکیت اون کمپانیه، یعنی نویسنده فروخته، دیگه خودش اختیاری نداره رو داستانش. براد پیت هم فیلم نساخت، براد پیت هم هیچ وقت فیلم اولش رو نساخت، ولی فیلم نامه داستان دست اوناست. حالا اگر بخوایم از اونا بخریم حتما میگن که خب ما اینو مثلا از نویسنده فرض کن 500,000 دلار یا 1,000,000 دلار خریدیم و تازه از اون موقع تا به حال هم انقدر قیمتش بالا رفته، جز اموال ماست دیگه.
آیا افخمی فقط داستان نیست، گزارش‌های تحلیلی هست، گزارش درباره اختلاس هست، گزارش درباره سرقت، درباره جنایت. مثلا فیلم بگذار میخوام زنده بمانم، مرحوم ایرج قادری ساخته، بر اساس یک ماجرای واقعی بود دیگه، پدرام تجریشی. و خیلی از داستان اینا میتونه، یا همون فیلم صادق کرده که آقای تقوایی ساخت، بر اساس یه ماجرای واقعی بود. یه متاسفانه سینماگران یا تهیه کننده ما نمیرن، حتی سراغ این پرونده ها هم نمیرن.
بله، حالا من یه فیلم میخوام بسازم به اسم صبح اعدام، درباره اعدام تیرباران طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضاییه و یه اقتباسه، اقتباس از روی گزارش روزنامه کیهانه درباره همون ماجرای تیرباران، یعنی صبح تیرباران. خبرنگار همه جزئیات رو نوشته و انقدر قشنگ نوشته که در واقع میشه گفت که فیلمنامه‌ای که من نوشتم یک اقتباس از روی 3 صفحه بزرگ کیهان.
ایشالله که موفق باشه.
و حالا من نمیدونم که اون خبرنگار زنده هست، چون مثلا سال 42 بالاخره خبرنگار بوده، یعنی در سال 42 که این گزارش رو نوشته و منتشر کرده بالاخره آدم بالغ و بزرگسالی بوده، داشته کار میکرده برای کیهان. امیدوارم که زنده باشه و امیدوارم که این برنامه رو ببینه. ما به خاطر اینکه از کارش و از نوشتش اقتباس کردیم، الان حاضریم اگر که پیداش کنیم و خودش رو معرفی کنه، گذشته از اینکه یه راهنمایی بیشتری هم ممکنه ازش بگیرم، حقوق اقتباس هم ازش بخریم.
خوب آقا، ماجرای واترگیت و تمام مردان رئیس جمهور همین بود دیگه. بر اساس دو تا خبرنگار رفتن این ماجرا افشاگری کردن و بعد حقوق خریداری به تبریک از فیلمای سینمای خوب تاریخ سینما شده.
بله، بسیار خوب. حالا این بحث اقتباس ان شاءالله در آینده در خدمت خودت ادامه میدیم، که یکی از بهترین نویسنده‌ها هستی. داستانات برای اقتباس جزو مناسب‌ترین داستانایی است که در زبان فارسی نوشته شده و بحث رو هم به نحو گسترش یافته‌ای، به نحوی که به درد بچه‌ها بخوره، برای بچه‌هایی که سینمای آینده رو قرار بسازن. و در سینمای آینده داستان مهمتر از بازیگره،
حتما
و مهمتر از، حتما مهمتر از سوپر استار ها. سوپر استار ها دارن موقعیتشون از دست میدن، اما فیلمنامه نویسا دارن موقعیت واقعی خودشون رو در سینما ایران به دست میارن، یا باید به دست بیارن. اگر سینما بخواد باقی بمونه، سینما ایران بخواد باقی بمونه، با این وضع سالهای گذشته دیگه نمیتونه.
بله.
یعنی به نظر میاد که کفگیر این نوع سینما به ته دیک خورده و از این به بعد باید فکر کار درست رو بکنه.
آقای افخمی، ما آثار بسیار درخشان تو ادبیاتمون داریم و حیفی که سراغش رو نمیرن. کاری هست که من مطمئنم اگه ساخته بشه هم فروش خوبی میکنه و هم استقبال کنه، حتی از نظر هنری هم وجه خوبی پیدا میکنه. نمیدونم چرا، میگم متاسفانه یه جدایی افتاده، یه دونه قهری اتفاق افتاده بین سینماگرا و دوستان نویسنده.
انشالله که این بحث رو در برنامه های آینده، برنامه های هفتگی هفت ادامه میدیم. و با داوود امیریان الان خداحافظی میکنیم. پیام بازرگانی میبینید، بعد برمیگردیم برای بقیه برنامه.
رادیو نمایش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر برگزار میکند.
مسابقه خاطر گویی سیمرغ، قابل توجه علاقمندان به حرفه گویندگی.
بازگویی خاطرات روزهای پرشور پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با صدای شما.
علاقمندان به گویندگی می توانند خاطرات شنیداری خود از روزهای انقلاب را با صدای خود برای ما ارسال کرده